های مختلف. حاج قاسم در حوادث اقلیم کردستان عراق وارد عرصه‌ای میشه که بازیگری از اسرائیلیا نخورید، بازیگری از انگلیسا نخورید. اینو در اقلیم کردستان ها به شدت حاج قاسم دنبال میکنه در یک دیپلماسی سازنده خودش. حتی در لبنان میدونید که در همین یک دهه گذشته، بلکه میشه حالا گفت دو دهه گذشته، چندین بار عربستان با پشتوانه صهیونیست ها برای اثرگذاری در جریانات سیاسی لبنان هزینه کرد، هزینه های خیلی گزافی. ولی به دلیلی که حاج قاسم با حزب الله لبنان در تحلیل ها و مباحثشون بود، همه این سرمایه گذاری ها نقشه بر آب شد. و حتی در سوریه حاج قاسم اتحاد و انسجامی که بین قبائل سوری، عشایر مختلف عراقی و مسلمان های منطقه دارد ایجاد کنه، یک دیپلماسی سازنده ای مبتنی بر اتحاد و انسجام فرهنگی و ملی هر کشوری رو رصد میکنه. تا قبل اصلا وجود نداشت. این نقش آفرینی رو در ایران حتی امروز در سیاست خارجی ما با ظرفیت سازی که حاج قاسم کرده، ما داریم میریم این تعاملات را دنبال میکنیم. و به طور چنان در همین شانکان که ما عضوی از آن شدیم، در اثر تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در منطقه بود و آنها میدانند که ایران در یک گذرگاهی قرار دارد که اگر بخوان تلاش اقتصادی را بکنن، باید از عبور از ایران باشه. ایران بهترین مسیر ترانزیتی و مهمترین ظرفیت های زیر ساخت ترانزیت را با اروپا، با آسیای میانه، با آسیای مرکزی، با هند و چین، با همه اینها میتونه ایران ایجاد بکنه. و این را با تلاش هایی که حاج قاسم میکرد باید کار دنبال بشه. یک بحث بسیار خوبی رو برادر عزیزم مطرح کردن. ما در دولت های قبل اصلا اعتقادی بر این نبود که تعاملات با کشورهای همسایه، توافقات اقتصادی و از ظرفیت های اقتصادی ما، ظرفیت های نرم افزاری ما برای حل مشکلات اون کشورها میتونیم کار بکنیم. امروز این فضا باز شده و به اعتقاد من، ما اگر جمعیتی که در اطراف خودمون داریم، حالا به برآوردی که میشه بالای 500 میلیون جمعیت در کشورهای همسایه ما وجود داره، اون یک ظرفیتی است که ما اگر بتوانیم منابع متعدد و ظرفیت‌های متعددی که در داخل داریم پیوند بزنیم به اونها، چندین برابر درآمد بیش از درآمد فروش ارزی نفت حاصل این کشور میشه و مشکلات رو ما میتونیم حل بکنیم. فلذا امروز در عرصه اقتصادی، در عرصه فرهنگی، در عرصه سیاسی و امنیتی، جمهوری اسلامی با مجموعه اقداماتی که حاج قاسم در سطح منطقه و بلکه جهان انجام داد، میتواند از این ظرفیت استفاده کند و برای آینده این کشور ظرفیت سازی بیشتری بکنه و در عرصه فرهنگ و اقتصاد و سیاست و امنیت نقش آفرینی لازم را داشته باشه.
متشکرم از شما. آقای کاشانی پور، ما درباره در واقع ظرفیت سازی حاج قاسم صحبت کردیم، در مورد امنیت سازی صحبت کردیم، اما یکی از اتفاقات مهم انتقال میدان‌های منازعه احتمالی از مرزهای ایران به نزدیکی مرزهای دشمنان ما بود. خب من سوالم از شما اینه که امروز اسرائیل چقدر ناامن‌تر شده؟ رژیم صهیونیستی
امنیتی
چقدر ناامن‌تر از گذشته شده؟ چرا امروز انقدر تضعیف شده در تهدید ایران؟
خب پاسخش خیلی واضحه، توی در اثنای صحبت‌های اینم گفته شد و شنیده شد. یعنی الان واقعا اسرائیل خودش رو کاملا ناامن حس میکنه. اسرائیلی که یه روزی افسانه شکست ناپذیری رو الغا کرده بود به جهان، گام اول میاد در جنگ 33 روزه، اون هم باز با نقش آفرینی حاج قاسم ها در واقع شکست میخوره، بعد رفته رفته میرسه به حتی جنگ 2 روزه دستشو میبره بالا. و از همون حماسی که از همون مردم فلسطینی که تا قبل از اینکه حاج قاسم بره اینها رو تجهیز کنه، آموزش بده، توانمندشون بکنه و امروز اقتداری رو برای خودشون داشته باشند که مجبور باشه اونها رو به حساب بیاره اصلا اسرائیل، و از به حساب آوردن به مرحله‌ای برسه که تنش مرتب از اینها بلرزه، اینها حاصل اون توانمندسازیه که حاج قاسم سلیمانی در استراتژیاش. ببینید مثلا ما ببینیم میاد در نماز جمعه نماینده فلسطین میاد میگه شهید سلیمانی شهید قدس است، شهید قدس است، شهید قدس است، یعنی اساسا قدس رو زنده حرکت‌های شهید سلیمانی که شاگرد برجسته امامی که از سال 40 داره اون قدسی اون فلسطین رو که واقعا داشت نابود میشد رو شروع کرده به زمین سازی برای احیاش. این کشاندن مرز الان ببینید ما مثلا خود عربستان با این طراحی هایی که داشت، برای حمایت هایی که از داعش و مجموعه دیگه داشت، با این زمین سازی هایی که میکرد برای ملت ایران مشکل ساز بشه، امروز انصار الله در یمن کاملا مشرفن بر عربستان. در هر جایی که انقلاب اسلامی اندیشه حق طلبی، حالا من این رو برادر عزیزمون یه اشاره کردن در فرمایشاتشون که بحث بحث اسلامی نیست، مسیحیت، اگر ایزدی ها و به سلام مسیحی ها اونجا نبودن کسی باشون کار نداشت، چون این همه مسیحی و ایزدی در جاهای دیگه شاید باشن. ببینید مسئله اینه که من حتی یه ترسیم خیلی کوتاه برای شما بکنم. شما اگر داعش رو میبینید که چجوری به وجود اومده، بیاید یک سیری رو ببینید. اینا اساسا میخوان پیغمبر رو بزنن، پیامبر عظیم شأن اسلام رو بزنن. اول میان کاریکاتور میکشن، بعد میان فیلم سازی میکنن، بعد اون فیلم رو میان با اینکه کیفیت نداره جایزه بهش میدن. توی اون فیلم یک تصویری از مسلمانان ارائه میدن، همین داعشیان. شما اگر نگاه کنید اساسا انظر چهره پردازی هایی که اونجا شده، بعد با این داعش تطبیق بدین و اون خونخاری، این جگر به دندان کشیدن رو مثلا توی اون فیلم میان نعوذ بالله به پیامبر حتی نسبت میدن که چطور داره مثل یه آدم بسیار خاص داره به دندان میکشه، بعد همون رو میان اینجا دوباره تصویر سازی. اینها یک اساس حرکتیه که هانتینگتون در زمانی که پایان تاریخ اعلام شده بود و با پیروزی انقلاب اسلامی اومد گفت پایان تاریخ نیست، الان لبه های خونین جهان از در واقع درگیری بین تمدن اسلامی و تمدن غربی حاصل خواهد شد. خودشون هم اینجور فهمیدن. ببینید ما نباید نگاه کنیم، اگر بیانیه گام دوم رو ببینیم، اگر پیام حضرت آقا رو به جوانان اروپا ببینیم، مسائل رو ببینیم با هم تجمیع به صورت یک کلیتی ببینیم، یک حرکت بسیار حساب شده سازماندهی شده از سمت غرب، استکبار جهان سلطه طراحی شده برای در واقع شکستن همون ابرقدرتی که اشاره شد، ابرقدرتی که مطرح شد. الان جبهه جهانی، تقابل جبهه جهانی، یک طرف استکبار به پرچمداری آمریکا و اذنابش و اسرائیل و امثالهم، یک طرف ایران عزیزه با جبهه مقاومت، با این مجموعه که هست، و نقش حاج قاسم در شکلگیری جبهه مقاومت، در استحکام بخشیدن انظر قدرت اقتدار همین مجموعه، یک نقش بیبدیل. اینها همش حاصل عملیات درسته حاج قاسمه. و اینی که الان شما فرمودید نسبت به مسائلی که ببینیم که مثلا ما مرزامون رو کجا بردیم، ما کاملا زیر گوش استکباریم، ما کاملا زیر گوش اسرائیل هستیم، کاملا اونها از ما هراس دارن، رجز میخونن، ولی قدرتمند در واقع کیه؟ قدرتمند جمهوری اسلامیه، به برکت خون شهدا، به برکت اقتدار منطقی. و امروز الحمدلله با این حرکت بزرگی که حاج قاسم عزیز فرماندهی کرد و به خوبی از پس اون برآمد با هدایت امام و رهبر معظم انقلاب، و این شرایطی که در جهان اسلام به وجود اومده، اسرائیل قاسب به شدت تضعیف شده و کاملا در معرضه، که حتی این 25 سالی که اون موقع اعلام شد بعضی ها میگن که اون دیگه سقف خیلی بالای زمانیه، شاید زودتر از اونها هم خودشون میدونن که نابودیشون رقم میخوره و از این طرف استکبار هم هر نقشه ای داشته جمهوری اسلامی این رو در واقع با شکست مواجه کرده و این عظمت اقتداریه که جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا و به برکت هدایت امام رهبر معظم انقلاب الحمدلله به وجود اومده که این قدرت ابرقدرت واقعی و پیروز میدان هاست.
تشکر میکنم از شما. وقت برنامه رو به پایان. آقای دکتر رستگار پناه، جمع‌بندی اگر در حد یک دقیقه خدمت شما باشی ممنون میشم.
ببینید یک بحث کلی رو من از فرصت استفاده کنم. در اصحاد قاسم سلیمانی با مجموعی اقداماتی که انجام داد میتوانیم بگیم که یک مکتبی رو همطور که مقام معظم رهبری گفتن یک مکتب جدیدی ایجاد شد. مؤلفه های این مکتب مبتنی بر اعتقادات، مبتنی بر صداقت، مبتنی بر تلاش و مبتنی بر نهراسیدن از دشمن بود. این مکتب باید ادامه پیدا بکنه، چون خوشبختانه در بسیاری از کشورها این مکتب به وجود اومده و از در پرتو مکتب حاج قاسم سلیمانی دارن بسترهای مبارزه با استکبار و استبداد داخلیشون رو برنامه ریزی میکنن. این جای بسیار حسنی است که میشه روش دست گذاشت و خداوند اراده کرده که با خونی که حاج قاسم در راه اسلام داد چهره واقعی مستکبرین برملا بشه، ظرفیت سازی جدیدی برای مقابله با دشمنان اسلام به وجود بیاد و در اصل اون مکتب ایجاد شده توسط حاج قاسم سلیمانی محقق بشه. چون همون مکتب عبارت است از انقلابی بودن، پرتلاش بودن، پیرو رهبر و ولی امر زمان بودن. این امروزه به عنوان یک مش، یک مسیر قابل قبول برای بسیاری از آزادگان جهان به لطف اینات اختمالا به وجود آمده.
متشکرم از شما. آقای کاشانی پور خدمت شما هستیم، در جنبندی یک دقیقه خدمت شما.
منم عرضم بالا نسبت به همین جنبندی کلی همینه که اسم رمز عزت حاج قاسم سلیمانیه، اسم رمز خدمت حاج قاسم سلیمانیه. ما ببینیم چطور برای جامعه میسوزه، چطور در کنار مردم در عرصه های نیازشون هست و مرز هم نمیشناسه، سردار بدون مرزه. و این نشان دهنده اطلاع و اون در واقع اوج کمالیه که انقلاب اسلامی دنبالش هست و انقلاب اسلامی هم برای ملت خودش هم برای جهانیان دستاورد داره و این دستاورد با حاج قاسم سلیمانی عینیت پیدا کرد. این امنیت بخشی برای یتیمان سوریه، لبنان، جاهای مختلف تجلی پیدا کرد. این دست حقیقت انقلاب اسلامی الان بر سر آزادگان جهان با حاج قاسم سلیمانی، با ایثارش، با اخلاصش، با تدابیرش، با جهادش رقم خورد و انشاءالله ما بتونیم این مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی رو پیروی بکنیم و انشاءالله عمق بیشتری ببخشیم.
ما با یک برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما بودیم. موضوع برنامه ما بررسی نقش شهید سلیمانی در تأمین امنیت و منافع جمهوری اسلامی بود. امیدوارم که این برنامه رضایت شما رو جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم برای شما آرزوی سلامتی داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، والعراق، واليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، در ایام فاطمیه قرار داریم و این ایام انشاءالله ایام پرخیر و برکتی باشه برای من و شما شیعیان حضرت. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
حالت پشت خط باشید، میریم روی کنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. موسیقی
عشق من هوا تو دارم واسه من باش واسه قلب فی قرارم واسه من باش عشق من چه جوری بگم بی تو دیوونم هنوزم مطر موها مونده روشونم عشق من باش واسه یکی شدی دنیاش توی اونی که یه عمره منو کشته با چشماش عشق من باش واسه یکی شدی دنیاش توی اونی که یه عمره منو کشته با چشماش من همونم واسد همونم که میمونم واسد عشق دوست داشتنی این آهنگو میخونم واسد من همونم برات همونم که جوونی شد کاشکی باز عشق من این روزا رو یادت بیاد یادت بیاد عشق من هوا تو دارم واسه من باش واسه قلب فی قرارم واسه من باش عشق من چه جوری بگم بی تو دیوونم هنوزم عطر موها مونده روشونم عشق من باش واسه یکی شدی دنیاش توی اونی که یه عمره منو کشته با چشماش عشق من باش واسه یکی شدی دنیاش توی اونی که یه عمره منو کشته با چشماش همونم واسد همونم که میمونم واسد عشق دوست داشتنی این آهنگو میخونم واسد من همونم برات همونم که جوونی شد کاشکی باز عشق من این روزا رو یادت بیاد یادت بیاد
من روک به شما بگم ما الان عملا تو بمبستیم
یک فرمانده
تیمسار ستاری هست
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
از هستی ساقتتون
جلوشون وانیست
یکی یکی آفیزی رو تو میکنم
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج
یعنی چی نمیدن تو خواهی تصمیم گیرنده
میدونی من کیا
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل میکنم
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد
من الان برای گرفتن ابوکو ناظرم به خود جهنم هم برم
باید یه جوری یه کاری بکنیم تو بتونیم خودمون رو تعمیر کنیم
با چی؟ تکنولوژی اسمه